من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در جهت اولا تمام شد که تصویر زیاده بود، زیاده در واجب به چه کیفیت تصویر می شود بحث کردیم و حاصل کلام این شد که زیاده در واجب به اینه که یه چیزی را در واجب بیفزایی، واجب هم اون را بپذیرد. این که تو ذهن بعضی شما هست که گاهی با این که پذیرش نیست میگن اضافیه، درسته، میگن اضافیه، دو تا نون آوردی اضافیه، اضافی غیر از زیادی در واجبه. اون کلمه در مهمه. من زاد فی المکتوبه فعلیه العاده، باید صدق بکند زاد فی المکتوبه، و قول مرحوم آغازی ها باید صدق بکند مکتوبه مزیدون فیهایه، وگرنه شما کسی در نماز رقص کرده، رقص چه چیز اضافی هست؟ اضافه صدق میکنه، زیاده صدق میکنه، ولی زیادی در، اون در مهمه که دیروز توضیح دادیم. این داشته گذشت. این کلمه رو میخواییم، دو تا کلمه باقی مونده در این جهت اولا. یک کلمه اینه که اون چرا گفتیم زیادی حقیقیه بود، یک زیادی هم داریم زیادی ادعاییه که مرحوم آخون در ادامه کلامش متعرض شده. ادعا می کنیم که این جزء واجب است، زیاد می کنیم به نحو ادعا که همون تشریع حکمش خواهد آمد. اونایی که عرض می کردیم، بحث می کردیم، زیادی واقعیه بود و نتیجهشم در خطابات اجتهادیه ظاهر می شود. من زاد فی المکتوبه فعلیه العاده. من زاد فی المکتوبه یعنی چه؟ همین بحثش که تمام شد. این یه جهت که باقی مونده در یک مطلب. مطلب دوم که باقی مونده اینی که الان اشاره کردیم، ما در اصل عملی داریم بحث میکنیم. این مباحثی که گذشت در جهت اولا، تفسیر زیاده، تصویر زیاده، اینا در بحث اصل عملی اثر نداره. بحث اصل عملی اینه که اگر یه چیزی را شک کردیم افزودنش بر مرکب، بر واجب مضر است املا، بس ما اینه دیگه. مبتلیت زیاده، یه چیزی را بر مرکب افزودیم آیا مضر یا نه، این نیاز بی بحثا نداره. این نیاز نداره اسمی زیاده باشه یا نباشه. تا بریم بحث کنیم زیاده یعنی چه، بحث اصل عملی دائر مدار صدق زیاده نیست. یه چیزی را افزوده ایم به این واجب، همراه، بگو همراه، همراه یا واجب آوردیم، شک داریم این همراهیت مبتل هست یا نیست. بحث ما سرین حالا زیاده برای صدق بکند یا نکند، زیاده را بتونیم تصویر کنیم یا نه، بحث ما که در اصل عملی هست نیازی به بحث در حقیقت زیاده ندارد. بحث از حقیقت زیاده مفید برای ادله اجتهادیه که گفت فرموده من زاد فی المکتوبه فعلی الاعاده، مربوط به اونجاست. استدرادن اینجا مطرح کردن، اونی که مربوط به اینجاست قضیه اصل عملی است. قضیه اصل عملیم اینه دیگه، یه چیزی را منظم کردیم به واجبمون، همراه واجبمون آوردیم، بعد شک کردیم که آیا مبطل واجب است یا نه. مقتضای اصل عملی چی؟ بله ممکنه زیادم صدق نکنه، اصلا کسی ممکنه رقص بگه در نماز زیادم صدق نمی کنه، ولی بازم شک دارم کسی رقصید در نماز استدبار نشد. حالا مثلا آیا مبطل هست یا مبطل نیست؟ بحث در اصل عملی کل شیئن که شک دارم عدمش در واجب اخذ شده یا نه، حالا وجودش مستاق زیاده باشه یا نباشه، مهم اینه عدمش اخذ در واجب شده مبتله، اخذ نشده مبتل نیست. خب این جهت اولا. و اما جهت ثانیه بحث، اول عرض کردیم بحث در زیاده در جهاتی واقع می شود. جهت ثانیه بحث اینه که اگر شک کردیم شیئی مبتلا است یا نه، وجودش مبتلا است یا نه، مقتضای اصل عملی چیست؟ در نقیص گذشت شک داریم عدمش مبتلا یا نه، گذشت. حالا شک داریم یه شیئی وجودش مبتلا یا نه. یک فرق بین بحث نقیصه و زیاده هست و اون فرق اینه که در بحث نقیصه عمدیش خارج از بحثه، انسان جز واجب را عمدن نیاره، مبتلا دیگه، معنای جزئیات همینه دیگه، عمدن شرط واجب را نیاره خب معلوم باطله. اینه که بحث نقیصه را مطرح کردن در فاز نسیان، گفتن اگر چیزی را ترک کرد من الاجزاء او الشرائط نسیانن آیا مضر است مبطل است ام لا. عمد اونجا خارج از بحثه، به خلاف بحث زیاده که بحث اصل عملیش اعم، یه چیزی را همراه واجب آوردید شک دارید مضر به این واجب است، عمدن او سهوان همه فروض را میگیره، عمدن این یه چیزی را در نماز و کلمه واجبم خصوصیت نداره، عمدن در نماز یه چیزی را اضافه کرده، شک داریم که آیا مبتلا است این زیاده این اضافه، عدمش اخذ شده در نماز که گذشت دیگه، آخوند میگفت عدمش اخذ شده شرطن او شطرن، محقق ثانی میفرمود نه فقط باید بگی شرطن. اگر شک کردیم یه چیزی که همراه شده با عمل ما، شک داریم که آیا این همراهیش این معیتش مضر به صحت عمل است ام لا، مقتضای اصل عملی چیست؟ بحث در اینه. در شریعت هم هست یه مواردی داریم که زیاده عمدن مضر نیست، زیاده عمدن مضر نیست. شما نماز قفیله میخوندی، بله، فرض کن رکعت دوم یادتون رفت که به عنده او را بخونید، آیه نماز قفیله را بخونید و بعدم قنوت گرفتید و بعد رفتید رکوع، در رکوع یادتون آمد که ما نماز قفیله داشتیم میخوندیم، باید به عنده او مفاتح الغیب بخونیم، میگیم برگرد، برگرد از سرنم عنده و مفاتح الغیب، بعد قنوت بخوان، از سرنم هم رکوع کن. این رکوع زیادی عمدیه هم میگیم عیبی نداره، زیادی عمدیه در نماز مضر نیست. اون من زاد فی المکتوبه فعلیل عادیه، در نافله زیادی عیبی نداره. خب در شریعت هم هست که بعضن زیادی عمدیه هست، فی الجمله هست و مضر نیست. اینه که ما بحث میکنیم زیاده، زیاده نه به اون معنای دقیقش، زیاده یعنی هر چیزی که همراه واجبتون شد. اگر شک کردی مبطل است یا نه، شک کردی عدمش اخذ شده یا نه، مقتضای اصل عملی چیست؟ میگیم مقتضای اصل عملی براءت، مقتضای اصل عملی عدم مبطلیت. چرا؟ چون اینم داخل میشه در بحث اقل و اکثر دیگه. من شک میکنم آیا این عمل من مشروط به عدم این هست، به عدم همی که اضافه کردم، یا مشروط نیست. اقل و اکثر در اگر به نحو شرطیت بود میشه اقل و اکثر تحلیلی، و اگر به نحو جزئیت بود میشه اقل و اکثر خارجی. گذشت دیگه، و بنابراین شد که این در اقل و اکثر، بله، مجرای، یعنی بنابراین شد تو ذهن ما اختلاف دیگه. این بحثم داخل یکی از سقریات اقل و اکثر است. علی المبنا آخون میگفت در متن کفایه، میگفت عقلا احتیاط، شرعا براءت. در هامش میگفت نه، حتی شرعا هم احتیاط. ناینی، شیخ انصاری، اینا میگفتن نه، عقلا و شرعا براءت. همینه دیگه، شک در زاید داریم دیگه، اون مقدارش واجب است میدونیم، مشروط شک داریم مشروط به عدم اینم هست یا نه. اینی را که اضافه کردی فرض بفرمایی در طواف یک شود اضافه کردی، باطل شد طواف شما یا نه؟ شک داریم باطل شد یا نه؟ میگیم شک داریم، معناش اینه که این که واجب شده طواف مشروط به عدم شود هفتم است یا مشروط نیست. این خیلی در شریعت هم، بله، در فقه محل ابتلایه، در همین طواف، حالا عن عمدنش نه، ولی عن سهوین، عن جهلین، کسی زیاد بکند بر طواف، زیاد بکند بر سعی، محل کلامه که آیا باطل است یا صحیح. اگر براءت را قبول بکنید میگیم محکوم به صحت است. نه، به قصد جزئیات اون یه داستان دیگه ایه. حالا فعلا نه، به قصد جزئیات نیاورده، تشریح نکرده، هفت شوت زد، بعد دیگه والا یه شوت دیگه بیاریم دیگه، حالا تا این وسط ما رو آوردن بذار یک شوت دیگه بیاریم. آیا باطل است یا باطل نیست، نه محل بحثه، نه عمدیه، ولی جاهله به مسئله، نمیدونه که زیاده در طواف مبتلم، مصداق داره دیگه، در نماز زاد رکعتن باطله، نماز واجب، اما در نماز مستحب زاد رکعتن عن جهلن او عن نسیانن او عیبی نداره، اما عمدن اگر زیاد کرد اون جای صحبت داره. کم کم گذشت دیگه، از کم هم در کم مشکوک هم بحث کردیم. خب بگذاریم. در اینجا مرحوم شیخ انصاری علاوه از براءت استصحاب را هم مطرح کرده که شاید این استصحاب علی بعض مبانی مفید باشه، شاید مثل مرحوم آخون که میگه براءت جاری نیست، شاید استصحاب را بپذیره. اشاره کرده، نه که اشاره، مطرح کرده مرحوم شیخ انصاری در اینجا استصحاب را و فرموده مقتضای استصحاب هم صحت این عمله، عملی همراه شده با عملی که شک دارم اون عمل افزودن اون عمل مبطل است یا نه. اینجا بعضی به استصحاب تمسک کردن که لعل نافع باشه، نافع هم نباشه اگر استصحاب جاری باشه نوبت به براءت نمیرسه، به قول مثل شیخ انصاری ناینی استصحاب حاکم بر براءت. آیا اینجا استصحاب مجال داره یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری مفصل مطرح کرده قضیه استصحاب را. مرحوم آخون گفته بعضیا به استصحاب تمسک کردن، ولی سیاتی بحثش در باب استصحاب، وعده داده که سیاتی بحثش در باب استصحاب. ما متنمون کفایه دیگه، اگر آخون اونجا بحث کرده بود استصحاب را ما هم ول میکردیم، گفتیم سیاتی، ولی چون به وعدش وفا نکرده یادش رفته اونجا بحث از استصحاب صحت نکرده. استصحاب کلی که به درد نمیخوره، استصحاب کلی، استصحاب صحت خودش یک مشکل خاصی داره. استصحاب صحت را در باب استصحاب بحث نکرده، یادش رفته، لذا ما همینجا بحث میکنیم تا به نسیان مرحوم آخون مبتلا نشیم. آیا استصحاب اینجا مجال داره یا نه؟ برای استصحاب در اینجا سه تا تقریبه. تقریب اول که در رسائل است، استصحاب صحت تأهلیه. به این بیان قبل از اینکه مشکوک را بیاوریم، یعنی الان یقین داریم ها، الان یقین داریم، قبل از آوردن مشکوک المبطلیه، اجزایی را که آوردیم صحیح بوده قطعا، لا به صحت فعلیه، نه به صحت تأهلیه، یعنی اهلیت داره، قابلیت داره که اجزا بعد را که زمیمه بکنیم بشود صحیح. این معنی صحت تأهلیه است، اهلیت صحت فعلیه را داره. اگر بقیه زمیمه شد، این اجزا سابق مثل نماز باطلی نیست که خونده باشیم. نماز اجزا اگر باطل باشه، اجزا را خونده، وسطش طهارتش رفته، مثلا قهقه زده، بعدم این مشکوک المبتلا آورده، اینجا یقین به صحت نداره، یقین به بطلان دارست. نه، فرض اینه که اجزا سابقه را کما هو حقه به جمیع شرایطش و خصوصیاتش آورده. مشکل همین زیاده یه. اگر باطل باشه از ناهی این زیاده یه. خب این شخص مصلی یقین داره الان در اثناء صلات یقین دارد که اونهایی رو که آورده کانت صحیحتن قبل از این مشکوک المبتلیه. بعد از آوردن مشکوک المبتلیه شک داره، بعد از تحقق این آیا اونا باطل شد، صحت تعهلیش رفت یا نه، این مبتلیت ندارد، اجزاء سابقه به صحت تعهلیه باقیه، صحت تعهلیه قبل الاغافه محقق است، قطعا متیقن است، و همو مشکوک است بعد این زیاده. لا تنقض الیقین بشک، میگه نه بگو صحیحه، صحیحه یعنی مشکوک مبتلیت نداره دیگه. آه خب حالا ببینیم این فرمایشی که در رسائل است، ارکان استصحاب نسبت به صحت تأهلیه مثلا تمامه. مرحوم شیخ انصاری بر این تقریب اشکال کرده، این تقریب را متعرض شده ولی اشکال کرده، گفته این تقریب درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فرموده اینجا ارکان استصحاب تمام نیست، یکی از ارکان استصحاب شک در بقایه، ما اینجا شک در بقا نداریم، نسبت به صحت تأهلیه ما شک نداریم، شک نسبت به صحت فعلیه است، صحت تأهلیه شک نداریم. فرموده وقتی که اینها واقع شدن از شما صادر شد صحت تأهلیه داشت یقینا، الان هم در اون ظرف صحت تأهلیه شون یقینا باقیه. الشی لا ینقلب عما هو علیه، انقلاب محال، انقلاب شی به شی آخر در اون ظرف محاله. پس شما شک نداری که این صحت تأهلیه باقیه یا نه؟ قطعا باقیه صحت تأهلیه. اینه که استصحاب صحت تأهلیه را فرموده مجال ندارد. خب میبینید که این ذهن نمیپذیره این حرف را، این فرمایش شیخ درست نیست. این که فرموده ما در صحت تأهلیه شک نداریم خلاف وجدان مایه، یعنی اگر مبتل باشه اونا دیگه صلاحیت صحت آخر معنا کردیم، صحت تأهلیه یعنی صلاحیت دارن که صحیح بالفعل بشون، صحت تأهلیه یعنی این دیگه، اهلیت دارن برای صحت فعلیه. خب اگر این مبتل باشه اونا اهلیت برای صحت فعلیه ندارن دیگه. اینی که مرحوم شیخ انصاری فرموده ما شک نداریم در صحت تأهلیشان، یقین داریم که صحت تأهلیه به حال خودش باقیه، خلاف وجدان ماست. تحلیلش اینه، حالا ببینید وجدانتون چی میگه. نمیشه صحت تأهلیه از بین بره، شک داریم در نمیشه از بین بره صحت تأهلیه، شک در بقای موطن خودش، امیر رو هم صحبت کن. این خلاف وجدانه. تحلیلش اینه که یه اشی لا ینقلب عما هو علی ربطی به این بحثا نداره. این هر حرف درستی هست، سلمنا اشی لا ینقلب عما هو علی الا به قدرت من الله. بله، شی که در اون ظرف خودش به هر جور واقع شد دیگه واقع شد دیگه، لا ینقلب عما هو علی، از بدیهیات مثلا. این ربطی به بحث ما نداره، بحث ما در فرض بقایه. بله الان من یقین دارم این اجزا در ظرفی که واقع شدن صحیح واقع شدن و در اون ظرف یه محال اینها باطل واقع شده باشن، ولی در این ظرف چجور؟ الان همیره میگیم دیگه، خب حساب جا داره دیگه. الان او ظرف نیست که، الان ظرف بقایه. میشه یه شیعی صحت تعالیش در ظرف حدوثش یقینی باشه ولی در ظرف بقا از بین بره؟ چون شرط اون صحت تعالیه اینه که، شرط متأخر اینه که مبطل نیاد. اونا صحت تعالیه داشتن، میخوای صحت تعالیه باقی بمانه، مشروط به این است، مشروط به این است که این مبتل نیاد. وقتی مبتل آمد صحت تعالیه زائل میشود. این چه واضحه چجور شده. گهگاهی بعضی از قواعدی که در ذهن انسانه، بعضی از اصطلاحاتی که در ذهن انسانه نمیگذاره درست اون واقعیت به ذهن آدم بیاد. الشی لا ینقلب عما هو علی چه ربطی به بحث ما داره؟ بحث بقاییه. بابا تا الان صلاحیت داشت برای این که بقیه ملحق بشود، ای که آمد از صلاحیت افتاد، چه عیبی داره؟ بلکه بالاتر. اصلا ما ممکنه ادعا بکنیم که وقتی این مبتلا آمد اونم صلاحیت، اون هم صحت تعهلیه در ظرف خودش بگیم نداره، منتها علی سبیل الکشف لا علی سبیل النقل. اون که محال است و اون که محال اینه که یه شیء صحیح در ظرف خودش واقع بشود، واقع شد دیگه، اون لا ینقلب عما هو، این راست میگه. اما لقائل بگوید که همو صحت تعالیش هم در اون ظرف واقع نشده، اون صحت تعالیش مشروط به شرط متأخره، اگر در ظرف خودش اون شرط نیامد این الان صحت تعالیه داره، و اگر این آمد مبتلا آمد نه، در زمان خودش هم صحت تعالیه محقق نشده. ما دو تا حرف میزنیم. پس اولا میگیم آقای شیخ انصاری خب صحت تعالیه محقق شده حدوثاً، ما که نمیگیم حدوثاً انقلاب پیدا میشه تا بگی الشی لا ینقلب عما هو علی، ما میگیم بقاءً زوال پیدا میکنه. عیبی نداره یه چیزی اهلیت داره، مشتهده، بعدش یک کارایی میشه زوال پیدا میکنه اهلیتش، بقاءً ربش استعدادهایی که قابلیتهایی که حدوثاً بودن بقاءً زوال پیدا کردن. اولا. ثانیاً نه، اصلا ما ادعامون، ما میتونیم ادعا بکنیم که اون صحت تعهلیه بعد از آمدن این در ظرف خودش هم محقق نشده از باب شرط متأخر. شرط صحت تأهلی او در ظرف خودش اینه که اون قید در ظرف آتی بیاد. اگر اون قید منتفی شد، کشف میکنیم صحت تأهلیه در زمان خودش محقق نشده است. اینه که این فرمایش درست نیست. نه، یقین دارم به صحت تأهلیه، شک دارم در صحت تأهلیه، ارکان استصحاب تمامه. ولیکن باز این استصحاب مجال نداره. ادعای شیخ درسته که فرموده استصحاب مجال نداره. چرا؟ چون این استصحاب اثر نداره. قبلن در ظرف حدوث این اجزا صحت تأهلیه داشت یقیناً، شک دارم بعد از این زیادی اضافی آیا صحت تأهلیهش رفت یا نه. استصحاب میگه هنوز صحت تأهلیهش باقیه، هنوز قابلیت دارد برای التحاق. میگیم قابلیت التحاق که حکم شرعی نیست، خودش که حکم شرعی نیست، میماند اثر شرعی. اثر شرعی هم نداره دی. اثر شرعی چی میتونه باشه؟ اثر شرعی این باشه که اثر شرعی که الان اینجا متصور باشه که اگر ملحق کردی بقیه را اجزاء صحت شرعیه. اینم که اثر شرعی صحت تأهلی اون نیست. این اثرش این واسطه میخوره. اگر اونها صحت تأهلی داشت و این باقی التحاق پیدا کرد، التحاق پیدا کرد، فصح فعلا، فاجزع فعلا، اجزاء افرس شرعی اثر شرعی صحت تأهلیه نیست، اثر عقلیه. اگر اونها صحت تأهلیه داشته باشد بقیه ملحق شود، قطع عقل میگه پس دیگه اینجا اون صحت شرعیه هست. زمیمه نیاز دارد، اینم که عقل میگه از این بابا دیگه اون صحت تأهلیه داره، بقیه ملحق شد، مرکب کامل شد، فلا محال صحیحه، لا محال صحت عقلا مترتبه. اما نفس اجزاء سابقه اثر شرعی نداره. حالا حرمت قد خیلی مهم نیست. نه، شما استصحاب کن، ما بحثمون در صحت و فساده، میخواییم این نماز رو تصحیح کنیم. عیب نداره معز خاطر شما، درست نیست ها. حرمت قد همین تازگی خوندیم که در جایی که بتونیم به اون نماز اجتزا بکنیم. استصحاب اجتزایی ثابت نمی کنه، صحتین رو ثابت نمی کنه که. اگر استصحاب صحت این رو ثابت بکنه که نیاز به حرمت قد ندارید دیگه. استصحاب صحت این ثابت نمی کنه. بنابراین شد نمازی حرام از قطعش که بتونم بون اجتزا بکنم. من بی نمیتونم اجتزا بکنم، باید دوباره نماز بخونم، چون این مستحه نداره. این نماز مستحهش استصحاب دیگه، استصحاب که جاری نشد. من الان شک داریم این نماز صحیحه یا نه. الاشتغال الیقینی از تلزم فراغ یقینی رو. خب همین جوره استصحاب تقریب او حاصل الکلام، استصحاب تقریب اولش گرچه ارکانش تمام است خلافاً لشیخ الانصاری، ولیکن اثر شرعی ندارد بر صحت تأهلیه اثر شرعی بار نیست، از این باب استصحاب مجال ندارد. التقریب الثانی، تقریب ثانیم باز در کلام شیخ است در خصوص شک در قواطع. این تقریب همجا نیست. مرحوم شیخ انصاری مبتلات نماز را منقسم کرده به دو قسم، یک قسم از اونها گفته از موانع مانع صحتن، یک قسم اونها را گفته قواطع قاطع نمازن. فرموده اگر این شیء را که اضافه می کنی شک داری مانع است یا نه، استصحاب ندارد. استصحاب همون بود گذشت، اونم درست نیست. اما اونی را که اضافه می کنی شک داری که قاطع یا نه، قهقه قاطع صلات، القهقه تو قاطعت للصلات. حالا یه خنده ای کردی، شک داری قهقه بود یا نه، شک در قاطع دیگه. فرموده اگر اون چیزی که از شما صادر شده مشکوک القاطعیت است، اونجا ما میتونیم استصحاب بکنیم و بگیم این قاطع نیست. استصحاب چی؟ استصحاب هیئت اتصالیه را. مرحوم شیخ انصاری استصحاب را در هیئت اتصالیه جاری کرده به این بیان. مرحوم شیخ ادعا داره که واجبات شریعت دو قسمن. بعضی از واجبات شریعت هستن که شرط سوری ندارن، فقط ذات اعمال واجب شده، مثل حج ذات اعمال واجب شده. احرام ممکنه بعد از احرام 10 روز طول بکشه تا بری طواف بکنی، بعدش ممکنه مدتی طول بکشه تا سعی بکنی، مدتی طول بکشه تا تقصیر بکنی. حج یک مرکبه ولی شرط سوری نداره، صورتن شرط نداره، هیئت اتصالیش واجب نیست. نمیگن به جوری باشه که متصل به هم باشه، هیئت اتصالیه درش شرط نیست. قسل هیئت اتصالیه شرط نیست. 1 ساعت قبل رأس و رقبه را بشور، بعد از نصف روز یمین را، بعد شمال. هیئت اتصالیه شرط نیست. ولی وضو هیئت اتصالیه شرطه، باید پیاپی باشه. حالا در وضو هم شک بکنید، نماز از قسم واجباتیه که علاوه از این اجزا و شرایط یه شرط آخری هم داره به نام الهیئت الاتصالیه. اسمش میزن از شرط و سوری، صورت. صورت هم مهمه، باید به صورت باشه، به این هیئت باشه. مجرد اعمال کافی نیست، باید صورت خاصی پیدا کنه. اسم اون صورت خاص رو گفته هیئت اتصالیه. از کجا آورده این هیئت اتصالیه را؟ خب مثلا یکی ارتکاز دیگه، ارتکاز همینه که نماز لذا موالات شرطه، میگن از حالت نمازی خارج نشه، میخواد قرآن بخونه وسط نماز، قرآن عیبی نداره، اما تا حدی که از اون حالت حالت نمازی، حالت یه هیئت خاصه ایه. و از این که ما میبینیم از بعض چیزها در روایات تعبیر شده به قاطع، قاطع مقطوع لازم داره. الحدث قاطع للصلاة، القهقهة قاطعة للصلاة. میگه از اینها قاطع باید یک وصلی باشه، قاطع وصل را قاطع میکنم. میگه پس معلوم میشه که یه هیئت اتصالیه‌ای بوده. اینه که قهقه در آنات متخللا مضره، حدث در آنات متخللا مضره. شما هیچ نماز نخوان، سکوت کردید، بازم قهقه کردید، مبطل للصلاة. هیئت اتصالیه ربطی به اشتغال به نماز نداره، به خلاف مثلا بعضی طمأنینه. طمأنینه شرط اجزا نمازه، شما چه نگو، را برو در باز کن، عیب نداره، قاطع نیست. طمأنینه قاطع نیست، شرط نماز است، از ترکش مانعه. به خلاف حدث، به خلاف قهقه، اینها قاطع نمازن. میگه از این که در روایات صفت قاطع را بر اینها اطلاق کرده ان، کشف میکنیم که در نماز غیر از اینایی که میگن واجبات نماز 11 تاست، غیر از اینای 12 هم هست، و اون الهیئت الاتصالیه. فرموده که اون اضافه‌ای که شک داری، اگر شک داری قاطع هیئت اتصالی است یا نه، اینجا استصحاب داره. چرا؟ چون قبل از این که این را بیاری هیئت اتصالیه بود قطعاً، قبل از این که این خنده را بکنی هیئت اتصالیه محقق بود قطعاً، بعد از این خنده کذایی شک داری آیا این قاطع شد یا نه، به حد قهقه رسید یا نه، شک داری در ارتفاع هیئت اتصالیه، استصحاب میگی که هیئت اتصالیه باقیه. ارکان استصحاب اینجا تمامه. این تو ذهن شیخ انصاری چی بوده؟ شیخ انصاری میگه صحت تأهلیه در اون ظرفه، هیئت اتصالیه را میگه امتداد داره، هیئت اتصالیه را میگه میشه مشکوک باشه، ولی صحت تأهلیه نمیشه مشکوک باشه. خیلی هم بیراه صحبت نکردن، شیخ دیگه. هیئت اتصالیه امر ممتدیه، جای استصحاب داره. صحت تأهلیه گفته امر ممتد نیست، او شک بردار نیست، این شک بردار هست. اینجور در شک در مبتلیت، به عبارت صحیح شک در قاطعیت شیئی، مجرای استصحاب هیئت اتصالیه است و جای ارکان استصحاب در او تمامه. ملاحظه بفرمایید ببینید تقریب بله درست هست یا نه، و فرق داره با قابلیت، صحت ظاهریه یا فرق نداره. تتمه کلام فرق داره.